بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق آیت الله مشکینی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته مولانا أبو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم أمسكني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى. اللهم اسلك بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا. قبل از اینکه صحبت رسمی و غرض خودم را بیان کنم، بسیار مناسب است شبی که به فاصله یک شب در پیش داریم از اون شب یادی بکنیم. شبی است بسیار با فضیلت، شب شنبه، شبی است که دو حادثه عظیم و بزرگ و خطیر و شریف و مسرت آور در اون شب پیدا شده است: ولادت با سعادت اولین شخصیت عالم وجود پیامبر بزرگ اسلام و ولادت امام صادق علیه السلام. اگر از چنین شبی ما مقدمتاً یاد نکنیم، مقصریم یا قاصر. تولد پیامبر بزرگ یعنی تولد بنیانگذار شریعت اسلامی، تولد امام صادق تولد بنیانگذار مکتب تشیع، پیامبر اسلام شریعت آورد، دین که از قبل بود، دین از ابتدا هست و یک دین است بر طبق کلمه جنسی که ان الدین عند الله الاسلام، یک دین بیشتر نیست که از ابتدا برای حضرت آدم و تا آخر تا یوم القیامه ادامه خواهد داشت. ولی شریعت مختلف است و شعبه های دین است، یا به تعبیر بهتر شریعت عبارت است از جلوه اون دین در هر عصر و در هر مصری به تناسب آن. این دین است که در اعصار مختلف به یک لباسی به نام یک شریعتی در میان مردم از زبان پیامبر اون عصر جلوگر میشه. مثل اون سخنی که اون شاعر گفته که هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد، دل برد و نهان شد. این دین است که در زمان حضرت نوح ابتداءً لباس شریعت پوشید و جلوگر شد. بعد به نام شریعت ابراهیم و موسی و عیسی تا شریعت آخرین شریعت، این دین با هر لباسی به تناسب روز پیدا شد و ابتدا هم از زمان حضرت نوح بود و قبل از او شریعتی نبود. ممکن است بگیم که اسکلتی از دین وجود داشت، یا بلکه صرف العقیده‌ای از دین وجود داشت، بدون این که توأم با احکام و برنامه باشه. حضرت آدم شریعت نداشت، یک اصول و مایی یا با یک عبادت مختصری وجود داشت. در عصر آدم تا زمان حضرت نوح این کتاب فقهی شما از اول طهارت تا آخر دیار، احکام اجاره و تجارت و نکاح و مزارعه و مساقات و حدود و قصاص و دیات و جهات دیگه، ممکن است بگوییم هیچ یک از اینها در عصر حضرت آدم تا زمان نوح نبود، بلکه بشر در اینها بر طبق اون چه که فکرشون اقتضا می کرده عمل می کردن و خداوند شریعت و اغلب احکام یا همه احکام دین را به وسیله اولین شریعت حضرت نوح به جامعه ارائه کرد. من این سخن را از خودم نگویم، آیه ای از آیات قرآنی کاشف این مطلب کان الناس امتا واحده، به این آیه درست دقت بفرمایید، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، همه مردم یک ملتی بودند که در زیر چتر عقلشون زندگی میکردند، همه مردم در جهان با هم دیگر بر طبق اونچه که عقلشون اقتضا میکرد زندگی میکردند و اونها برنامه الهی نداشتن. برنامه الهی بعدن برای اونها پیدا شد. در سوره بقره آیه 213 هست این که عرض می کنم، امتن واحده، همه یک نوا، که روایات بیان می کند و مفسرین هم می گویند ای کانو یعملون علا وفق عقولهم، علا وفق ما یقتضیه عقولهم عمل می کردن اونها، برنامه و احکامی نبود، بعدن پیدا شد. فبعث الله النبیین، بعدن پیامبران آمدن و انزلنا معهم الکتاب، کتاب و شریعت بعد آمد. بنابراین اولین شریعت یعنی دین و اسکلتش در اون وقت لباس احکام و برنامه و قوانین و شریعت پوشید و در میان جامعه پیدا شد، در اون حد اقلش، و سپس تکامل پیدا کرد تا رسید به شرع انوری که پیامبر اسلام آورده است. بنیانگذار این شریعت پیامبر اسلام است. ما از خدای تبارک و تعالی در این مولود راجع به این مولود خواستاریم که به ما در این ایام شریفه عیدی عنایت کند و منتظریم به این که حوائج ما را به زودی برآورده بفرماید و ما این مولود سعید را به عالم وجود، به فرشته های آسمان، به ارواح مقدسه انبیا، به تمام آنچه که اولیاء الله ارواحشون در عالم برزخ جشن گرفتند و به حضرت بقیت الاعظم ارواحنا له الفدا و به امام امت و به پیروان پیامبر بزرگ و به عالم روحانیت تبریک عرض می کنیم و از خداوند برای همه قضای حوائج طلب می کنیم. این چند جمله مربوط است به تبریک ولادت پیامبر بزرگ و سخن در این باره بسیار است که به این هدف ما به خدمت دوستان نیامدیم. اما ولادت امام صادق سلام الله علیه، او هم بنیانگذار مکتب تشیع است. بسیار متاسفیم که مکتب تشیع بنیانگذارش امام صادقه. به این معنا اسلام حقیقی و شریعت حقیقیه از زبان مبارک امام صادق منتشر شد. اما متاسفانه در میان فرق اسلامی امام صادق مظلومه. امام صادق شناخته نشده، امام صادق حقش ضایع شده، چنانچه خود می فرماید و اذا الموعودت و سئلت ما این، نفوسی که زنده زنده در گور شدن ما این. پس ایشون حقشون واقعا در میان جامعه ضایع است. فرقه جعفریه به رسمیت در عالم شناخته نشد و اونچه که از امام صادق داریم از دیگران نداریم به او اعتنای واقع نشد. و ما خیلی تعجب میکنیم به این که اگر ما ائمه‌ای که در عالم اسلام امامان صحبت میشه و گفته میشه، یعنی شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، جعفری، ما میبینیم به این که درباره اونها هیچ روایتی از پیامبر، قرآنی، سندی وارد نشده، اونها مورد استقبال جامعه اسلامی قرار گرفتن، اما در صورتی که راجع به امام صادق سلام الله علیه میتوانیم بگوییم هم آیات قرآنی شاهد است: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. ملت مسلمین، ای پیروان من، من مزد رسالتم را این میخواهم که مودتی راجع به ذی‌القربی داشته باشید. مودت یعنی پیرو اونها رفتن و احکامشون یاد گرفتن. و اینی تارکم فیکم الثقلین، مرحوم محقق در کتاب معتبر که شرح کتاب شرایع خودش هست و موفق نشده تمامش کنند، در ابتدای کتاب جمله‌ای بسیار پرارزش میگوید. میگوید این روایت شریفه اگر قبول ندارید به این که معناش این است که انی تارکم فیکم الثقلین، که همه علمای تشیع و تسنن این روایت را نقل میکنند و مورد تسلیم همه است. این که روایت میگد که ما این تمسکتم به ما لن تضلوا، اگه به اطرت من پیروی کنید گمراه نمیشوید، اگر این را علماء تسنن به عنوان ولایت و امامت نمیپذیرند، اقلن به عنوان اینکه یک انسان عادل یه راوی ثقه است کلامیشون را بپذیرند، حد اقل به عنوان یک راوی هم کلامش پذیرفته نمیشود. با کمال تأسف بهترین، مهمترین، موثقترین کتاب برادران تسنن که صحیح بخاری اول تا آخر یک روایت از امام صادق نقل نکرده، از عکرمه روایت زیاد است، از نافع مولا عمر روایت زیاد است، از انس روایت زیاد است، از ابو هریره الی ما شاء الله، از ثمره بن جندب کذلک روایت زیاد است، اما از امام صادق یه روایت نقل نکرده، برای اینکه گفته که و فی النفس من الصادق شیء، در ذهن من خوب جا نیفتاده، توثیق و عدالتش را درست کشف نکردم. خب این امام صادق مظلوم است. امیدوارم انشاءالله در آینده تمام علما در اطراف این موضوعات بحث کنند و تبادل نظر کنند. بیش از این سخن نگویم. انشاءالله خدای تبارک و تعالی به شماها توفیق بدهد که در این مکتب خوب درس بخوانید، خوب بفهمید و خوب تبلیغ کنید و کلمات این مظلومین را در دنیا روشن کنید. از این مطالب بگذرم، دو سه تا روایت راجع به این موضوع بحث ما عرض کنم و عرض ارادت. همین پیامبر بزرگ یک جمله را بیان می کند: انا ادیب الله و علی ادیب، من تعدیب شده درگاه خدایم، خداوند مرا تعدیب فرموده و علی را هم من مؤدب کردم. فرمود ادبنی ربی 40 سنه، خداوند مرا 40 سال تعدیب کرده. اشاره به این است که انسان وقتی که متولد میشه 40 سالگی پیامبر شده. میفرماید 40 سال تعدیبم کرد، ثم قال انک لعلی خلق عظیم، یعنی انسان کامل انسانی است از حین ولادتش تا آخرین نفس در تحت تعدیب قرار بگیره، منتها در ابتدای ولادتش تعدیبش با پدر و مادره. عبدی از بندگان خدا، عمه‌ای از کنیزان خدا به نام پدر و مادر باید او را تعدیب کند و انسان در تحت تعدیب قرار بگیرد و سپس در تحت تعدیب استاد و معلم و دبیر قرار بگیرد تا اونگاه که به مرحله کمال برسد. اگر این تأدیب ها نباشد انسان انسان ناقصه، اگر این تأدیب ها نباشد انسان به جایی نمیتواند برسد و باید این تأدیب ها باشد. بنابراین گاهی انسان حال خودش را ملاحظه میکنه، روحیه است بر انسان پیدا میشه. اون تأدیبی که از بچگی باید مرا تأدیب میکردن ندارم، پس من به جایی نخواهم رسید. خدایا چیزی به من خواهی داد یا نه؟ ولی جمله‌ای را من به دوستان عرض می کنم، در این راه، در راه پروردگار یک راه پیدا نمی کند و خداوند هیچ انسانی را در این راه مأیوس نمی کند. اگر مقام والایی در نظر داری راه را بگیر و با اطمینان برو. ولکه و عندکه من ما فاتح خلف ولی ما فسده صلاح و فی ما انکرته تغییر. خدایا هرچی از من فوت شده، از عقایدم، از اخلاقم، از اعمالم و به اینجا رسیدم، اینک در خدمت تو درخواست می کنم جدا که عندکه من ما فاتح خلف را در باره من عملی کن. تا حال نقائصی که داشتم جبران کن، نقائص اخلاقی داشتم اینک درست کن، نقائص عملی داشتم همه را جبران کن. ای خدا وقتی که من قرآن میخوانم میبینم درباره عده ای از دوستان از مؤمنین چنین فرموده ای: یبدل الله سیئاتهم حسنات. بندگان مؤمن را من میپذیرم، بگویید، سجده کنید، گریه کنید، دست به دعا بردارید. اون جمله را که زین العابدین وقتی که عشق از چشمانش سرازیر میشود و روح مبارکش آج میگیرد و قطرات باران فرو میریزد، در اونجا عرضه میدارد: اقبلنی یا قابل السحرت به فرعون. ای کسی که سحر فرعون را یعکلون رزقه فی تمام عمرهم و یعبدون غیره فی تمام عمرهم، یک عده‌ای که در تمام عمرشون روزی خدا را خوردند و غیر خدا را و فرعون را عبادت کردند، در آنی اونها را پذیرفتی و اونها را از نیکان قرار دادی. با خدا عرض نیاز کن: اقبلنی یا قابل السحرت لفرعون. ای سحره فرعون را پذیرنده مرا هم بپذیر. کشیم عدیب الله عدبنی ربی، این تعدیب پروردگار است. ولکه من ما فاته خلف ولی ما فسده صلاح. هر فسادی از نظر انسانیت دارم قابل اصلاح است. و فی ما انکرته تغییر. خدایا هرچی از اعمال و عقیده و افعال من را دوست نداری اونها را تغییر بده. و فی ما انکرته تغییر. امیدوارم انشاءالله ما خوب متوجه بشیم. توجه لازم داریم. شما مراحل بسیار بزرگی را میخواهید بپیمایید. ما از حوزه های علمیه میخواهیم در آینده نزدیک اوتاد پیدا بشوند، اخیار پیدا بشوند، اولیاء الله پیدا بشوند. آفرین بر این کارخانه انسان سازی که از او انسانهای برجسته‌ای پیدا شدند، مانند مرحوم مطهری رضوان الله علیه. می‌بینید این ساخته شده حوزه های علمیه است. و صنعت کل نفسی. موسی می‌دانید چرا تو را من فرستادم از خانه فرعون؟ 10 سال در بیابانها زندگی کردی، میخواستم تو را بسازم. و صنعت کن به نفسی، تو را برای خودم تربیت کردم. اینها را هم خدا برای خودش تربیت میکند. امید است انشاءالله ما تحت تربیت صحیح براییم. برادر، دوستان عزیز، طلاب محترم علوم دینیه، اگر هفته ها بگذرد و اگر ماه ها بگذرد، در ماه ها باید اون فرشته عتیق که قلم در دست دارد و از شما آمده گناه بنویسد و ببرد، از شما گناه بنویسد و ارائه کند به خدمت حضرت بقیت الله، تقصیر کرده اید و تقصیر کرده اید. یادم نمی رود در جلسه به مرحوم آیت الله شهید مدنی عرضه داشتن آقا ما را نصیحت کن. یک جای مسافرت بودیم با ایشون در اطراف قم، گفتن آقا ما را نصیحت کن. یه روایتی خوند، من نمیدونم، ندیدم، اشکش جاری شد. گفت مردم میدونی در روایت دارد هفته دو بار اعمال ما را به خدمت حضرت بقیت الله عرضه می دارد. این روایات زیادی دارد در اصول کافی. بعد گاهی یکی از دوستان او، یکی از شیعیان او، نامه عملش را به دست او می دهند، گاهی نگاه می کند، عشق می ریزد، پیش پروردگار خجل می شود و شرمنده می شود. گفت مرحوم آیت الله مدنی این حرف را و اشکش جاری شد. یک چنین انسان نکند خدای نکرده از حوزه علمی گناه به عالم بالا برود، آبروی ما پیش حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا بریزد. ادبه ربه اربعین سنه ثم قال انک لعلا خلق عظیم و کان رسول الله. این جمله را فرمود، کان یغلب لنفسه، این از جمله تعذیبات بود، کان یغلب لربه ولا یغلب لنفسه، هیچ گاه نشد برای خاطر خودش با کسی ناراحتی داشته باشه، غضب بکند برای کسی. هر وقت غضبناک شد برای خدا غضبناک شد، هر وقت عصبانی شد برای خدا عصبانی شد، هر وقت حمله کرد برای خدا حمله کرد، جنگید برای خدا جنگید، محبت کرد برای خدا، هیچگاه برای خود چنین کاری را نکرده است. انس می گوید من شبها برای پیامبر غذا می آوردم، مقداری شیر غذای اون حضرت بود. یک دفعه غذا را آوردم و خیال کردم که غذا خورده است و حضرت خوابیده است. شیر را من خوردم، بعدن دیدم حضرت بیدار است و منتظر شام است. من خجل شدم، شرمنده، شام نبردم. آقا به من نفرمود انس شام مرا بیاورد، نکند که من شرمنده بشوم، خورده باشم. حضرت بدون شام خوابید، به هیچ به ما نگفت. اون حضرت ناراحت و من هم تا صبح ناراحت خوابیدم، به هیچ از من سوال نکرد و چنین مدارا کرد. او تمام رفقا را، او تمام امت خود را به یک نظر می‌دید. ما در این مدرسه فعلیه یادم است با دوستان که داشتیم نماز مغرب و نماز عشا و نماز صبحمون را در صورتی که یکی از همحضرها دوستان ما مشغول مطالعه بود بلند نمیخوندیم و میگفتیم باطل میشه نماز مغربمون، بلند خوندن شاید حواس او پرت بشه. مراعات اینها هم بر شما هم لازمه. تمام اخلاقتون را تعدب به آداب الهی کنید، اخلاقتون را بر طبق اسلامی انجام بدهید، انسانهای وارسته بشوید، انسانهای کامل الاخلاق بشوید. امیدوارم انشاءالله که خداوند از میان شما همه شما را مورد موفقیت انجام بدهد. یک روایتم در این باره عرض کنم. علی علیه السلام در یک روایتی چنین می فرماید، اللهم انک لا تخلی ارضک من حجه، خدایا تو زمین را از حجت خالی نخواهی گذاشت و نگذاشته ای، کی لا یضل اولیاؤک، تا بندگان و دوستان تو گمراه نشوند، تا بندگان تو کسی را طوری نشود که راه را نتوانند پیدا کنند. وقت بعد درباره بندگان او، اولیای او سخنی میگوید که من هر چه فکر میکنم میبینم این اولیای او، این دوستان او منطبق به شماها هست انشاءالله و شما اید که باید چنین باشید. میگه اولیای خدا در روی زمین الاقلون عددا، اگر همه انسانها را بشمارید یک پنجمشون مسلمین است. و اگر مسلمین را حساب کنید، یک پنجمشون دوستان خدا این دارای این مکتبه، و اینها را هم حساب کنید، یک اقلیتی تشکیل می‌دهد روحانیتشون را، علمایشون را، اینها الاولیا الاقلون عددن، دنبالش می‌فرماید الاعظمون قدرن، اینها عددشون کمه ولیکن کمشون کم اما کیفشون بالا، الاعظمون قدرن، اینها قدرشون بسیار بالا. علی علیه السلام جمله‌ای در نهج البلاغه دارد، کان لی اخون فی الله، دیدید این مسئله را، این جمله را، بسیار پر ارزش است این جمله، کان لی فی ما مضا اخون فی الله، در گذشته برادری داشتم، برادر الهی، و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، در نظر من بسیار بزرگ بود، بسیار والا بود، مقام عالی داشت، و این بدون جهت بود عظمت او در چشم من که دنیا در نظر اون کوچک بود. دنیا را حقیر ببینی، دنیا را کوچک ببینی، علاقه به دنیا پیدا نکنی، با دنیا سر و کارتون خیلی زیاد نباشه، از خدا بخواهی. نیمه شب زین العابدین را دیدن، دست به دعا دراز می کند و این جمله را ارزن دارد، اللهم اخرج من قلبی حب الدنیا و اجمع بینی و بین المصطفی و آله خیرتک من خلقک، خدایا از دل من محبت غیر خودت را بیرون کن، و اجمع بینی و بین المصطفی، دلم روحم با آل پیامبر جمع بشود، من هر کجا باشم با اونها باشم، اگر چنون که دور هم باشم در قلب با اونها باشم. بعد می فرماید یه جمم بهم العلم علی حقیقت ایمان، اونهایی که من میگم در اقلیتند و اعظم و قدرنند، بعدن خواهند آمد، یک صفتی بر اونها بیان میکند، یه جمل علم علی حقیقت ایمان، علم در دل اونها بر پایه ایمانشون وارد میشه، کمالات روی پایه ایمانشون وارد میشه، تحصیلاتشون روی پایه ایمانه، اصولشون، فقهشون، ادبیاتشون، همه کمالاتشون بر پایه ایمانه، یهجم بهم العلم علی حقیقت ایمان، فتستجیب ارواحهم لقادت العلم، روح اونها اجابت می کند کسانی را که اونها را به سوی علم دعوت می کنند، روحشون تسلیم پروردگاره، روحشون تسلیم اهل البیت است، روحشون در برابر اونها استجابت داره و در برابر اونها خضوع دارد. بعد می فرماید ارواحهم معلقتون بالمحل الاعلا، اونها ارواحشون با پروردگار با محل اعلا تعلق دارد، وقت میگد ها توبا لهم علا صبرهم و یا شوقاه علا رؤیتهم، خوشا به حال اونها که آمدند و صبر کردند و به مقامات عالیه رسیدند، و چه شوق دارم که من اونها را زیارت کنم. جمله از امام صادق وارد شده، حضرت یکی از روات را، یکی از یارانش را دید، فرمود با همدیگه میشینید، دور همدیگر میشینید، صحبت میکنید، عرض کرد بلای ابن رسول الله، فرمود کاش من هم در اون جلسات شما بودم، با شما مینشستم، با شما صحبت میکردم. خلاصه برادران، طلاب حوزه علمیه، دوستان عزیز، شاگردان مکتب امام زمان، انشاءالله امیدوارم قدر خودتون را، مقام خودتون را، منزلت خودتون را بدانید. خداوند شما را اینجا دعوت کرده است، این توفیق الهی است که اینجا وارد شدید، محلا به حلیه اسلام باشید، متصف به آداب اسلامی باشید، بکوشید که در این محیط پاک و سالم گناه انجام ندهید تا مقام والای انسانیت را انشاءالله تحصیل کنید. امید است انشاءالله در آینده نزدیک اسلام از وجودتون استفاده کند. عذری شعری داره، خواستم این شعر را درباره علی علیه السلام که ما را تعریف کرده میفرماد: یا شوقاه الی رؤیتهم، چقدر من شوق دارم که آنان را ببینم. این شعر عذری را بگویم که ایشون عرض میکند خطاب به علی علیه السلام: ایها الراکب المجد رویدا به قلوب تقلبت فی جواها، ان تراءت ارض الغریین فخضع واخلع النعل دون وادی طواها. ای کسی که راننده مایی و ما را میبری، یه وقت یادم از کربلا به طرف نجف داشتیم میرفتیم، این شعر رو اونجا متذکر شدم که عذری بیان میکند. عذری مردی یک شعری گفته است، خیلی حالش هم روشن نیست، شعرش هم مقدار زیادی ازش گم شده است، مقداری از شعرش باقی است، اما به قدر حضرت متوجه بشود. ما هم عرض می کنیم: السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. ای امین الله فی ارضه، شاگردان تو اینجا جمع شده، شاگردان اون حضرت هستی، شاگردان امام باقری، شاگردان امام صادقی. امیدوارم انشاءالله به زودی مقامات عالیه را تحصیل کنید. من امشب دیگه بیش از این نمیتونم عرض ارادت کنم، حال اون مقداری هم نداشتم، خواستم جلسمون تعطیل نشود. انشاءالله خداوند توفیقتون بدهد. و یک یادداشتایم قبلا به ما دادید که در اونجا خیال کردید ما همونجا میخواییم بخونیم، یادداشت مال اونجا بود و چیزایی به جایی هم به ما فرموده بودید که بعد رفتم دیدم. یادداشتاتون برای بعد باشه که در جلسات بعدی خدمتتون عرضه بداریم. من یه دعایی هم میکنم قبلا عرض کنم چند نکته را، که این نکته ها را گاهی گفتم یادم میره. چند مسئله است که برادران روحانی باید خیلی توجه داشته باشن، بسیار متوجه باشن و این را از شرایط تحصیلاتشون باید بدونن. یکی عبارت از نوافل است. نافله ها را طلبه باید بخونه. اگر نوافله، خصوصا نوافل یومیه، بعد از نماز مغرب 4 رکعت، ببعد از نماز عشا 2 رکعت، قبل از نماز ظهر 8 رکعت، قبل از نماز عصر 8 رکعت، نماز شب 13 رکعت با نافله صبح که قبل از نماز صبح 2 رکعته، نوافلتون را باید انجام بدهید. در نوافل کوتاهی نکنید. قدیم الایام نوافل با فرائض خیلی فرق نداشتند. زراره و محمد بن مسلم و برید و فلان و اون دیگری ها، همه اینها نسبت به نوافل، اگر طلبه بخواهد نوافلش نخونه، اون آقا خیلی در طلبگی نقص پیدا می کند. حتما انشاءالله نوافلتون را انجام بدهید. ماشاءالله سنتون جوانه، براتون چیزی نیست، هر 2 رکعتش 2 دقیقه طول می کشه. نافله نماز صبح 2 دقیقه، نافله نماز ظهرش خیلی طولانی باشه 8 دقیقه، نافله نماز عصر 8 دقیقه، نافله نماز مغرب 4 دقیقه، نافله نماز عشا 1 دقیقه 2 دقیقه و همچنین اون دیگری ها. شما از وقتتون این اندازه مزایقه نفرمایید. اگر گاهی یه جلسه شد، برادران عزیز، یه جلسه باشه، بشینید با هم صحبت کنید، خصوصا چای و پرتقال و انار و انگور و چیزای دیگه هم باشه، اونجا میبینید که گاهی 1 ساعت گاهی نیم ساعت وقت مصرف کنید. اما وقتی که نافله میخونید، گاهی بعضی از دوستان میامدن به ما میگفتن آقا ما درس داریم، مطالعه داریم، آخ مشغول نافله بشیم درسامون مطالعهمون از بین میره. میگفتم شما گاهگاهی من دیدم که شما یه وقتی میشینید 2 ساعت طول میکشه، 1 ساعت طول میکشه، چطور اونجا زود به قلبتون الهام نمیشه به این که ما مطالعه داریم؟ فقط وقتی که پا میشید این 2 رکعت را بخونید به قلبتون الهام میشه. این معلوم میشه از راه دیگه است. پس بنابراین نافله هاتون را مواظبت کنید. این 1. 2. در نمازتون باید ملاحظه توجه به معبود را ملاحظه کنید. نمازهامون خیلی ناقصه. من این جمله را یه وقتی یه جایی گفتم، نمیدونم حالا خوب گفتم یا غیر خوب گفتم. یکی از دوستان بزرگ ما که بهشون علاقه دارم میگفت مرحوم آقای حائری که مرحوم شد، ایشون از بزرگان بود، از خیلی منتها با خیلی با انقلاب ما میونه نداشت. خب حالا میونه نداشته، حالا فرض کنه نداشته باشه، خیلی از بزرگان، از افاد، از عدول، یه چنین شخصی بود. میگفت نشسته بود اون در مقابل، در صحن مقابل یکی از این قبرها. اون آقا گفت رفتم پیش او سلام عرض کردم، نشستم، گفتم آقا یه مسئله از شما دارم و اون این است که من چه کنم این نمازی که شروع میکنم این را با حضور قلب بکنم، از اول نماز تا آخر نماز حضور قلبم حفظ کنم. میگفت تا اینه گفتم، یه نگاهی به من کرد، شروع کرد به گریه کردن، گریه بلند با صدای بلند یه عالمی گریه کرد. بعد گفت که آقا من خودم هم هنوز نتوانستم این کار را، این مسئله را اصلاح کنم، من نمیدونم به شما چه بگم. اینقدر علم اون البته توانسته بودا، اونی که میتونسته چیزی در نظرش نبود و الا خیلی ایشون میتونسته، اما معلوم است که این مسئله را قد لا یکتبو من صلات العبد الا سجدتون واحده، گاهی از نماز یک نمازگزار یه سجده می نویسد، اون ملک می بره پیش خدا، خدایا امروز نماز ظهر و عصر فلان آقا دو تا سجده بیشتر نبود. وقت تلف و صلاتو فی خرقتن، عجیب است این جمله، تلف و فی خرقتن و تغرب وجه صاحبها، مانند یک کهنه می پیچن و به صورت صاحبش می زنن. میگه من اینه کجا ببرم؟ من ببرم این را در جنب نمازهای علی ابن ابی طالب که در حال نماز غش می کرده، در جنب اون نمازها قرار بدم. اینجاست که امام حسین یه جمله گفته بسیار پر ارزش، ارزمی دارد، الهی، در اون دعای روز عرفه عرض کرده به خدا، الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی و من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی. خدایا من کار نیکم بد است، چه برسد کارهای بدم؟ یعنی این نماز، این نمازی که می کنم. گاهی نماز انسان خودش پیش خدا شرم‌آوره. من از دوستان خواهش می کنم با نفس مبارزه کنن، با خود مبارزه کنن. مسلم است که شیطان با شما مبارزه خواهد کرد. به یکی از صحنه‌های مبارزه و میدان‌های جهاد در حال نماز قلب نماز گذاره، باید فکرش را جمع کنه و متوجه معبود بشود و در حال نمازش آن کند که اون مؤمن انجام میداد. این ابن ابی جمهور احسایی را شنیدید که در رسائلم اسمی ازش میبره و شیخ میگد که وقیل فی کتابهی و فی نفسه شیئون، که در خودش و در کتابش خدشه کردن. این ابن ابی جمهور احسایی یکی از بزرگان علما بوده، در حالاتش نقل میکنن، پس از نماز تسبیح به دست میگرفته و تعقیب حضرت زهرا که میخونده 40 و 34 مرتبه الله اکبر و بعد الحمدلله سبحان الله، 1 ساعت طول میکشیده که تعقیبات را این چیز حضرت زهرا را تموم کنه از اول تا آخر، و با هر الله اکبر و سبحان الله و الحمدلله هم 1 قطره از چشمش اشک فرو می ریخته. 1 ساعت طول می کشیده و مع کل تسبیح و تحلیل قطرتون من دمع العین. این او آقا بوده. اما نمازهای ما، خدایا من شرمندم از این نمازها، خدایا معذرت می طلبم از این نمازها، خدایا این نمازها را من نمیدونم چه کنم، خدایا این حسنات منه که اینجوره، سیئات من چگونه خواهد بود؟ با خدا راز و نیاز کنید، از خدا بخواهید و اگر دیدید نمیتونید، اگر دیدید این نفس اماره بر شما پیروزه، اگر دیدید نمیتونید، به جایی نمیتونید برسید، بروید با او صحبت کنید، سجده کنید و اون دعای دوم از مناجات 15 را که مناجات و شاکین عن النفس است بخوانید و در اونجا به خدا عرضه بدارید، الهی اشکو نفسا به سوء اماره و و الی الخفیعت مبادره و به معاصی کموله و لسخط کمتعرضه بگو الهی اشکو الیک قلبا قاسیا مع الوسواس متقلبا، ای قلب چرا دوری؟ چرا محبت نداری؟ چه مرضی گرفتی؟ مرحوم فیض در کتاب وافی میگه بالجمله من چه بگویم با این مردم؟ کل من علی الارض مرضا و کل من تحت الارض موتا، این زمین یه مش بیمارستان است و قبرستان، هر که در زیر زمین است مرده است و هر که روی زمین است مریضه. مریض معناش همینه. چرا من میل مناجات ندارم؟ چرا من شبها نمیتوانم با خدای تبارک و تعالی اون راز و نیاز را انجام بدهم که زین العابدین و دیگران و بزرگان انجام میدادن؟ با خدا باشید، دست به دعا بردارید، در اواخر شب این جمله را بگویید: الهی تعرض لک فی هذا اللیل المتعرضون و قصدک القاصدون و امل فضلک و معروفک الطالبون. الهی من آمدم به درگاه تو، مرا بپذیر، گناهانم را بریز. خدایا از دهات ایران، از شهرستانهای ایران، از پدر و مادر، از اقوام و دوستان جدا شدم، آمدم و عجلت الیک رب لترضا، مهاجرت کردم به قم آمدم. خدایا مدتی موندم هیچی نشدم، خدایا صفر الکف موندم، دست خالی موندم. خدایا نکنه پس از مدتی محرومم کنی و برگردانی و رفوزم کنی در عالم انسانیت و طلبی و طلبگی. خدایا شیخ انصاری آمد انصاری شد، خدایا سید جمال آمد سید جمال شد، روح الله هم آمد دنیا را تکان داد، من چه شدم؟ ای وجود بینه بر خودت خطاب کن. حضرت عیسی از خدا می طلبد و این جمله در قرآن هست: و جعلنی مبارکن اینما کند، خدا مرا یک وجود پربرکتی قرار داده، هر جا باشم برکتم به جامعه می رسه. اما من در برابرش وجود بی نفعی شدم، علفی هرزه در صحرای انسانیت شدم، وجود بی نفعی در عالم وجود شدم. الهی عبدک ببابک اقامته الخصاصت بین یدیک، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا جعفر ابن محمد. آقا آمدیم در مکتبش درس بخوان، آمدیم در حوزه‌ات تحصیل کنیم، آمدیم تقوا پیدا کنیم، آمدیم تزکیه نفس کنیم، آمدیم انسان کامل باشیم، آمدیم گناهان را ترک کنیم، دل را نورانی کنیم، به خدمتت عرض ارادت کنیم، قلبمون را پر از ایمان و علم کنیم. الهمن الخیر والعمل به و خشیتک باللیل و النهار. این جمله را میگفته، اون آقا گریه میکرده: الهمن الخیر والعمل به و خشیتک باللیل و النهار. خدایا خیر الهامم کن، عمل به خیر الهامم کن، ترس از خودت را الهامم کن و مرا انسان کامل قرار بده. بارک الله بر شما، آفرین بر شما. اگر حضرت بقیت الله از در این مسجد وارد شود، می بیند که شاگردانش جمع شدن، نشستن، دارن گریه می کنن. آقا چتونه؟ آقا ما پناه آوردیم به شما، ما آمدیم انسان بشویم، ما آمدیم تحصیل کنیم، ما آمدیم تقوا پیدا کنیم. آقا این نفس اماره نمی گذارد ما به جایی برسیم، آقا اسیر نفس شدیم، آقا به داد ما برس، آقا ما می خواهیم به جایی برسیم، ما مثل مرحوم بحر العلوم جمالت را ببینیم، ما آمدیم جمالت را زیارت کنیم. آقای بحر العلوم امام زمان را دیدی یا ندیدی؟ میگوید چگونه بگویم ندیدم، وقد ضمنی الی صدره، مرا به سینه خود چسبانیده بود. امید است انشاءالله ما را قبول کنه. آقا تو را به جدت ما را قبول کن، آقا تو را به جدت مورد عنایت من قرار بده، ما را بپذیر، ما را انسان کامل کن، کمک من کن تا انسان بشوی، از هوای نفس بیرون بیایی. پروردگارا به حق دوستانت، به حق پیروان قرآنت، ما را از نیکان و شایستگان قرار بده. پروردگارا گناهان زیاد ما را ببخش و بیاموز، عملهای مختصر و قلیل و اندک ما را بپذیر. خدایا روز عید فردان پس فردا شب یک عید بزرگی است، عید ولادت پیامبر و امام صادق علیهم السلام. خدا عیدی ما این باشد که ما را از شایستگان درگاه خودت قرار بدهی. توفیق خواندن، فهمیدن، یاد داشتن، نگهداری کردن و عمل کردن، در خود پیاده کردن، در جامعه پیاده کردن و منتشر کردن، همه قربتن الیک، به همه ماها عنایت بفرما. پروردگارا عمر امام امت، این نعمت عظیم که در زیر سایه او اسلام در دنیا رشد کرده و ماها به عظمت و سربلندی رسیده ایم، طولانی بفرما. پروردگارا رزمندگان ما، امت ما، ملت ما، دولت ما، در تمام ابعادی که با دشمنان مبارزه می کنند پیروز بفرما. پروردگارا توفیق این که ما از بندگان خالص تو باشیم عنایت بفرما. خدایا ذهنمون را، بدنمون را، فکرمون را، عقلمون را، تمام محیطمون را سالم و صالح و نیرومند بگردان. خالصترین سلام از این جلسه و از این مردم و از این دوستانت به روح پاک آقا سید الانبیاء والمرسلین در مدینه منوره برسان و روح پاک امام صادق علیه السلام در مدینه منوره برسان و سلام ما را به حضرت بقیت الله برسان. قلب مبارک او را پیوست از ما راضی و خشنود بگردان. و السلام علیکم.